این عین، عین 39 در این که علم نفس تذکریه، کلام جناب قیصری رو خوندیم. تا رسیدیم به این عبارت که می‌فرمود و این گفته علم اولیا تذکریست و نتفکری و سخن حضرت علیه السلام که الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن است، اشاره به این معناست، نه این که وی در نشأه عنصری یک بار دیگر موجود شد آنگاه به واسطه تعلق به نطفه دیگر و گذشت زمان فراموش کرد تا این که زمان تذکر آن رسید، چنان که رأی اهل تناسخ است که می فرماد که اون معنایی که بالا گفته شد در مورد تذکری بودن علم اونه، نه این که رأی اهل تناسخ باشه که اینا رو توضیح دادیم دیگه. و نیز از آنجایی که عین و ذات وی در خارج از عناصر متأخر از افلاک و ارواح و عقول می باشد، یعنی ذات انسان جان متأخر از و از آنجایی که عین و ذات وی در خارج پس مرکبون، مرکب از عناصر نه خارج از عناصر، این با تصیبش اینجا مرکب از عناصر و متأخر از افلاک و ارواح و عقول می باشد، پس لازم است که آنها قبل از انسان موجود شوند، زیرا جزء بر کل تقدم به طبع دارد. خب می فرماد که عین انسان مرکب از عناصره، بدنش مرکب از عناصره و متأخر، خود این عناصر متأخر از افلاک، یا انسان متأخر از افلاکه و ارواح و عقول، یعنی عقل کل باید باشه، نفس کل باید باشه، زمین و عناصر باید باشن، اون آباء الوی باید باشن که این ترکیب به وجود بیاد. اینا چون تقدم دارن مثل اجزای سازنده انسانن، پس باید قبل از انسان موجود شده باشن، چون جزء بر کل تقدم به طبع داره. یعنی وقتی که یک کل رو داریم ما قبل از او باید اجزا رو داشته باشیم. مثل چی؟ مثلا مثل ساعت. ساعت قبل از اینکه ساعت بشه باید عقربه باشه، باید نمیدونم فنر باشه، اون صفحه باشه، این اجزا باشن تا ساعت شکل بگیره. پس اجزا به طب تقدم دارن بر اون کل که اون ساعت باشه، اگرچه اون علت قایی به وجهی که خود اون کل ساعته تقدم داره، ولی به طبع این اجزا برای تشکیل اون تقدم بر کل دارن. چون اون بحث تقدم علت قایی که اصلا میگن خودش ایجاد حرکت میکنه، اون یه بحث دیگه است. اینجا بحث جزء و کله که اجزا مقدمه بر اون کلن. این مراتبی که در انسان هست باید اینا قبلش از عناصر و عقول و ارواح اینها در خارج موجود باشن که این بتونه به وجود بیاد، چون کله. خاطر اون کل بودنش باید متأخر میشه. گویم شایسته است، اینجا نوشته شایسته ای، اینجا اگر نسخه شما درسته که درسته شایسته است که به برخی لطایف نوری پیرامون کلام قیصری در مقام اشاره کنیم. یک، سیر، که بحث سیر بود در مورد انسان و اسما که براش تجلی می کنن. سیر چیه؟ می فرماد یکی، حالا تعلیقه اول، سیر عبارت از دربر کردن احوال پی در پی. وقتی حالات پی در پی میگیم سیر و سلوک، برای انسان سیر و سلوک دست میده. وقتی انسان به جایی میرسه که بر اثر ذکر و مراقبه و توجه و اینها حالاتی بهش دست میده، حالات پی در پی، این میگیم در سیر قرار گرفته، در سیر قرار گرفته. اول سلوکه که انسان باید مشغول بشه به مراقبه، ذکر، فکر، تفکر، توجه، تا اینکه سیر بهش دست بده. سیرم عبارت از دربر کردن، یعنی تلبس، تلبس یعنی پوشیدن لباس، دربر کردن احوال پی در پی. حالا سیر هم متفاوته، یه موقع سیر انسانه، یه موقع سیر وجودیه که حالا عرض میکنیم. و همان گونه که سیر به وجود و تجلی ذاتی نسبت داده می شود، گاهی وقت ما سیر رو به تجلی، به تجلیات ذات هم میگیم سیر ذات. اگه در خاطرتون باشه حرکت حبی بحثش گذشت، حرکت، حرکت همون سیره که گفتیم این غیر از حرکت فلسفیه. در حرکت فلسفی بحث تکامل هست، اما حرکت حبی یا سیر حبی دیگه بحث تکامل نیست، بحث تجلیه. خب یعنی وقتی که حقایق از ذات، غیب ذات در خارج بروز میکنن، این داره سیر میکنه. از ای به قول جناب عراقی، فخرالدین عراقی در لمعات میفرماد از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. مراتبی که سیر داره میکنه، تجلی میکنه، که این خودش اینو پس چیه؟ سیره که خونم داره چی میشه؟ متلبس میشه به احوالات مختلف. اون اسمی که داره تجلی میکنه مظاهر مختلف به خودش میگیره. خب میگه وقتی که چی؟ فرمود همان گونه که سیر به وجود و تجلی ذاتی نسبت داده می شود، به اسما و حقایق و ارواح و طبیعت و اجرام کلی مشتمل بر آنها نیز نسبت داده می شود. خب پس به همه اینا می تونیم سیر نسبت بدیم. یعنی سیر فقط در قوس صعود نیست، گاهی وقت در قوس نزول هم سیر میگیم. زیرا هر کلی چون رقائق و احکام جزئی نازل را در بردارد، پس سیر معنوی دارد. رقائق گفتیم به تنزل حقایق میگیم رقائق، تنزل حقایق رو میگیم رقایق. هر کلی، هر امر کلی چون رقایق و احکام جزئی نازل را در بر دارد، مشتمل بر اون حقایق نازله خودشه و اصلا همین امر کلیه که نزول کرده و اون رقایق به وجود آمده اند که ظهور اون امر کلی میشن، پس سیر معنوی دارد. سیر معنویش چجوریه؟ همون تنزلی که انجام داده که اون رقایق و اون احکام اونها بروز کردن، مثل در برداشتن و تلبس حقیقت احدیت مر جمعیت انسانی را در نزول و عروج. مثال بخوایم بزنیم، این که حقیقت احدیت اون جامعه انسانی، مرتبه جامعه انسانی رو در بر داره و همین گونه است که اون حقیقت احدیت متلبس میشه به البسه امکانی، ظهور میکنه در مراتب امکانی که انسان به وجود میاد، که اصلا حالا همه عوالم ظهور احدیتن و خاصه اون حقیقت جامعه انسانی رو، چه در نزول باشه چه در عروج. اون حقیقت احدیه که ظاهر در انسانه، چه در نزول چه در عروج. پس اون حقیقت احدی داره سیر میکنه، گرچه هر کدام از این دو در حقیقت عروجند. میگه اگه در اصل نگاه کنیم، چه قوس نزول رو بگیم چه قوس صعود، هر دو عروج محسوب میشن. که حالا اینجا توضیح میده که هر کدوم از اینا رو اسمشو معراج میذاره. یعنی این مال مصباح الانس جناب ابن فناری. گرچه هر کدام از این دو در حقیقت عروجند، چه قوس نزول رو بگیریم چه قوس صعود، هر دوتاشون عروج محسوب میشن، چون سیرن. پس به همین خاطر سیر گاهی برای تجلی وجودی نفس رحمانی موسوم به امر وجودی، امر الهی و بارز کننده تجلی اعتبار می شود، که گاهی وقت این نفس رحمانی که در خارج بروز می کنه، نفس رحمانی رو گفتیم در قبال نفس انسانیه. نفس انسانی به خودی خود هیچ صورتی نداره، نفس انسانی، ولی با مخارج و حروف که برخورد میکنه، حروف به وجود میان، از حروف کلمات، از کلمات جمله ها، کتاب ها و و. حالا اون نفس رحمانی، اون فیض منبسط رو میگیم نفس رحمانی، که اون نفس رحمانیه که میاد میشه ارواح و عقول و کلن موجوداتی که هستن. و این سیر در مراتب استیدائی تا قرارگاه رحمی است. استیداء اون به ودیعه گذاشتن، تا جایی که نطفه در قرارگاه رحم به ودیعت نهاده میشه. همین اولین مراتب مظاهر جمعیت هست. اولین مراتب از مظاهر جمعیت انسانی همین چیه؟ نطفه است که تشکیل میشه، که از اینجا میخواد شروع بشه. حالا تا اینجا قوس چی بود؟ نزولی بود. از اینجا به بعد حالا قوس صعودی، معارج صعودی به وجود میاد و گاه سیر برای حقیقت جامعه علمیه الهی است، که گاه موسوم به سیر الهی است. و این در حقایق این مراتب کلی است که به طور تنزلی سیر می کند تا به نهایت درجه، تا به نهایت درجات می رسد در قوس نزول. آنگاه وقتی سیر امر الهی یاد شده در مراتب استیدائی قرار گرفت، به آن معراج ترکیب گفته می شود. حالا ترکیباتی که باز در قوس صعود پیش میاد برای اینکه انسان کامل بشه، یعنی اون نطفه، ترکیباتی باید پیش بیاد تا این به اصطلاح وجود انسان کامل بشه. و وقتی در عروج انسلاخی، انسلاخ منسلخ شدن، جدا شدن، حالا انسان به یه جایی میرسه باید از این ترکیب تخت بند تن بیرون بیاد. اون حدیث منسوب به حضرت مسیح، لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، کسی نمیتونه عروج کنه به ملکوت آسمان ها مگر اینکه دو بار زاییده بشه. باید بیرون بیاد از این ترکیب. اول این ترکیب لازمه برای اینکه انسان متکون بشه، بعد باید منسلخ بشه از این، جدا بشه برای ترکیب معنوی ثانی که برای عارفان بعد از فتح حاصل می شود. حالا ترکیب میشه با چی؟ با عوالم برتر، یعنی متصل میشه با عوالم برتر. خب بعد از فتح حاصل می شود قرار گرفت، به آن معراج تحلیل می گویند. و وقتی سیر در عروج بعد از این معراج به عالم شهادت برای تکمیل دیگران و یا خودش یا هر دو با هم دیگر قرار گرفت، وی را معراج عود نام است. حالا تا اون افق‌ها رفت دوباره برمیگرده به طبیعت برای تکمیل دیگران یا تکمیل خودش که کامل بشه. اینو میگن معراج عود، برگشت، که گاهی وقت عارف بر نمیگرده به اون حالت طبیعی دیگه، عود نداره. کسانی اون معراج عودو دارن که برای تکمیل دیگران میان، مثل انبیا. ظاهرن ابن عبل جمهور احساییه که میگه به یکی از آقا جان یعنی حضرت علامه نقل میفرمودن، میگه ایشون به یکی از عرفا میگه گفتم که خاتم انبیا با مردم بود، شما چرا با مردم نیستید؟ چرا داخل در مردم نمیشید؟ از عرفا بود. گفت انهو یرد و انا لا ارد. گفت او رد شد ولی من رد نشدم. میگه من گفتم چی؟ پیامبر رد شد؟ تو رد نشدی؟ گفت منظورم اینه که رد شد به سوی خلق، مردود شدن، رد شدن یعنی برگشت خورد به سوی خلق، ولی من برگشت نخوردم. لذا او با یا دستگیری میکنه خلقو میبره، که این دستگیری کردن و برگشتن به سوی خلق میگه سیر چی؟ معراج عوده. حالا همین بحث رو به زبانهای دیگه باز آقا جان اینجا آوردن که ایشون تو اینجوری توضیح دادن، حالا توضیحات دیگه هم هست. پس نطفه شروع میکنه به تکامل، ترکیب، تا به مرتبه‌ای که از مرتبه رحمی فانی میشه و میاد در مرتبه دنیا. وقتی در دنیا آمدی از اون مرتبه چی شدی؟ فانی شده ای. فنا عبور از یه مرتبه قبلیه. بعد به جایی میرسه که حالا باید از این بدن منسلخ بشه، از احکام دنیا منسلخ بشه. وقتی جدا شد، اون شهودات براش حاصل شد و در سیر اون شهودات قرار گرفت، بعد اگر برگشت به دنیا اون معراج عوده، که حالا با عبارات دیگه هم اینو میخونیم که ببینیم به چه صورت بیان کردند. پس سخن قیصری که چی فرمود؟ فرمود و برای همین علت وی خلیفه و قطب نمی گردد مگر بعد از پایان سفر سوم، که سفر سوم تموم بشه، پایان باید بپذیره، اونجا میتونه خلیفه بشه. سفر سوم علم به اعیان ثابته و اقتضاعات اعیان ثابته است، که علم داره به همه اعیان ثابته انسان ها، که خلیفه و قطب باید اینجوری باشه که امام اون قوس و قطب عالمه. این شخص کسی است که دارای معراج عود است. حالا عود برگشته ولی اسمش گوشه معراج، اسمش گوشه معراج برای اینکه سیره. و وی مبین حقایق اسما به زبان عارف بالله. به زبان عارف بالله به این کس میگن مبین حقایق اسما، حقایق اسما رو تبیین میکنه برای دیگران. و فیلسوف به زبان فیلسوف الهی است، یعنی فیلسوف الهی چنین کسی رو میگه فیلسوف کامل، که فیلسوف کامل امامه، چون فلسفه تشبه به اله عالمه. در تعریف فلسفه گفتن فلسفه تشبه به اله عالمه. پس فیلسوف به امام میگه فیلسوف، یعنی در زبان فلسفه به امام گفته میشه باید فیلسوف کامل. فیلسوف کامله اینجا پس باید. و فیلسوف کامل به زبان فیلسوف الهی، که این کامل رو هم اضافه کنید اگه ندارید، پس عارف میگه مبین حقایق اسما، فیلسوف میگه فیلسوف کامل، زیرا فلسفه علم به حقایق اشیاست، که حقایق اشیا رو میشناسه و اشیا همان اسماء تکوینی اند. اسماء الله که بحث اسماء الله پیش میاد، این اسامی خداوند، یه موقع اسامی که ما تلفظ میکنیم، رحمان، رحیم، غفور، ودود، شکور، یک موقع اسماء تکوینی اند، اسمایی که ظهور کرده اند. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، که در ارکان همه اشیا رو این اسماء فرا گرفته. پس مبین حقایق اسماء یعنی مبین حقایق اشیاست، به حقایق همه چی عالمه. لذا از علم پزشکی از امام سوال میکنن، امام جواب میده، بهترین جواب رو هم میده، که یک یکی از این خلفای عباسی بن العباس زمان امام هادی علیه السلام بود فکر کنم، یا یکی دیگه از ائمه، حالا این یه دوملی در آورده بود که هرچه اطبا معالجه می کردن این دومل سر باز نمی کرد، دومل هم باز سر باز کنه که عفونت خارج بشه. آخرش گفتن بریم پیش امام هادی ببینیم ایشون چی میگن. ایشون فرمود یه مقدار پهن بردارید با عسل مخلوط کنید بذارید رو دومل. حتی با گفتن اصلا چنین چیزی نشنیده ایم، اصلا پهن چه ربطی داره فلان. گفتن آیشون یک بار این کارو کردیم عارضه برطرف شد. یعنی علم به حقا... ما چقدر روایت داریم در طب اسلامی، اگرچه بعضی ها میگن آقا این سندش ضعیفه، ولی واقعا جواب میده. اون کسانی که منکر طب اسلامیه یا نخوندن یا مغرضن یا گوششون به دهن کس دیگه است. ما در طب اسلامی خیلی احادیثی از نبی اکرم و ائمه اطهار داریم، در مواضع مختلف، موارد مختلف، بیماری‌های مختلف، داروهای مختلف. و خدای سبحان فرمود و علم آدم الاسماء کلها، این خدای آدم را همه اسما بیاموخت، همه اسما رو به آدم تعلیم کرد. و میدونید اصلا ما اشیا رو به اسامیشون میشناسیم، ما اشیا رو به اسامی میشناسیم. اگر اسمی نداشته باشیم موجود ناشناس میشه برامون، موجود ناشناس میشه وقتی اسمی براش نداشته باشیم. بیماری ها، بیماری که اسم نداره میگیم نمیشناسیم چیه، وقتی اسمشو میدونیم این اسمش علتش چیه، علتش به اسم داره، اسم علتش هم اینه. دواش چیه؟ اسم دواش اینه. اما وقتی اسامی رو ندونی اصلا نمیشناسی هیچی رو. که در روایت هم داریم که از امام سوال کردن این اسمایی که به آدم تعلیم شد چی بود، فرمود همین زیرانداز من هم علمش اسمش به آدم تعلیم شده، پس همه رو میشناسه. به همین جهت در روایت داریم میفرماد نمیشه که از امام سوالی کنی و بگوید که نمیدانم. حالا آقا این از آیه قرآن میشه صراحتن برداشت کرد، تلویح هم برداشت کرد که از امام سوالی کنی بگوید نمیدانم؟ آیه قرآن فسألو اهل الذکر، سوال کنید از اهل ذکر. اهل ذکر ائمه اطهارن. وقتی قرآن میفرماد فسألو اهل ذکر، سوال مطلق گفته سوال کنید از اهل ذکر، نگفته در چه زمینه ای. پس اونا باید مطلق عالم باشن. اگه بگه نمیدونم، پس آقا قرآن بی خود گفت برید سوال کنید. ها؟ و اون کسانی هم که میگن اهل ذکر علمای یهود و نصارا هستن، ما گفتیم این باطل. اول هم روایات داریم، همین که در خود قرآن هیچگاه به یهود و نصارا اهل ذکر گفته نمیشه و اونا میگن اهل کتاب. قل یا اهل الکتاب، نمیگه اهل ذکر. ذکر به وجه رسول الله و اهل ذکر اهل بیت ایشونن، به وجه قرآن و اهل قرآن اون کسانی که با حقیقت قرآن نه ظاهر قرآن. چون انا نحن نزل نذکر، ما ذکر رو نازل کردیم، پس ذکر در نزد خداست. اون کسانی که با اون حقیقت در ارتباطن میشن اهل ذکر. اون کسانی که با اون حقیقتی که در نزد خداونده مرتبطن میشن اهل ذکر. خب دو، کلمات اهل معرفت در بیان اسفار بر وجوه گوناگون است و همه آنها موجهن، همشون وجهی دارند. ما به بخشی از آنها در کتاب نصوص الحکم در شرح فصوص الحکم فارابی از شرح فصل 51 اشاره کردیم. قیصری در شرح فصل هودی فصوص الحکم در معنای سلوک فرمود سلوک از آثار یعنی ماهیات به افعال و از افعال به اسما و صفات و از اسما و صفات به ذات است. سلوک میکنه از ماهیات به افعال اسما تا میرسه به ذات و همه آنها مراتب حقن و حق ظاهر در آنهاست و هیچ موجود و معلولی نیست مگر او. خب میگه عارف اول ماهیات اشیا رو میبینه، از این ماهیات افعالی که از اون ماهیات صادر میشه، هر موجودی فعلی از این صادر میشه، اثری از این صادر میشه، اون ماهیت و اون فعل رو حق میبینه. بعد میرسه به اسمایی که محیط به این افعالن، اونها رو هم حق میبینه تا میرسه به ذات، یعنی فنای اشیا، فنای ذوات اشیا در حق. میبینه همه آنها حقن و حق ظاهر در آنهاست و هیچ موجود و معلولی نیست مگر او. البته گاهی وقت سیر معکوس میشه ها، همیشه این مرتب اینجوری نیست. یه موقع از ذات میاد میرسه به افعال، به اسما، به افعال، به ماهیات. حتما اینجوری نیست که سیر اینجوری به این طریق باشه، ولی این در کل رو داره میفرماد. زیرا آنها مراتب ظهور حقن و حق در آنها ظاهر است. اشیاری که میبینیم و آثاری که از اونها بروز میکنه، یه عامی هم میبینه اینو، اما ظهور حق رو در اونها نمیبینه. تفاوت در اینه که یه عامی هم ماهیات اشیا رو میبینه، آثار اونها رو میبینه، اما اون تجلی حقتون در اونها رو نمیتونه ببینه. پس هر کس بداند که راهی که بر آن سلوک میکند عین حق است. مسیری که داره میره به سوی خدا میره ها؟ نه به سوی خدا میره، همون مسیر حقه. در هر جایی که ایستاده همون جا حقه، یعنی در حق دارد سلوک میکند. پس هر کس بداند که راهی که بر آن سلوک میکند عین حق است. امر را به واقعش و علا ماهی علی شناخته است. شناخت که از من تو مسیر حقم، یعنی در خود حق دارم سیر میکنم، و دانست که سلوک و سفر وی در حق واقع شده است، نه اینکه برم به خدا برسم. الان در خدا دارم، در مراتب حق دارم سیر میکنم، و شناخت که حق است که سلوک میکند. حالا جو میره بالاتر، بعد میبینه که کی داره سلوک میکنه. حالا یه با سالک هم حقه. اگه راه حق بود، مقصد حق بود، راه حق بود، رونده راه هم حقه، منتها مراتب داره دیگه، مراتب حقه. پس آقا اینجوری باشه که همه حقن، اونم که گناه میکنه حقه، پس چرا میره جهنم؟ جهنم هم حقه، جهنم هم حقه. هر کسی هر راهی که میره در حق سیر میکنه، در حق حرکت میکنه، منتها شریعت به ما میگه آقا این راهو بری این میره تو جهنم. جهنم هم حقه، آتش حقه، ولی میسوزونه دستو. بنا نیست اگه حق بود خیلی خوشمزه و لطیف باشه، اون جلوه جلال حقه. خب فرمود و دانست که سلوک و سفر وی در حق واقع شده است، و شناخت که حق است که سلوک میکند، و در مراتب وجودش مسافرت مینماید ولا غیر، از غیری در وسط نیست، خودش تو مسیر خودش حرکت میکنه، مظاهرش در خودش حرکت میکنند. پس عالم و معلوم اوست و نه غیر او. چون کسی که علم داره چون معلوم، جفتشون حقن. حتی اون کافر هم که کفر میگوید جلوه حق است. کافر هم که کفر میگه خود اون کفر گفتن جلوه حقه، که حق فوق کفر و ایمانه. اون تا گفتیم همه اینا بازگشت داره، بعضی ها بازگشتش به بهشته، بعضی ها بازگشت به جهنم، اونا هم حقن، که نباید اشتباه کرد. یعنی امر شریعت رو با حقیقت یادون باشه، مخلوط نکنیم. از کلام قیصری در اواخر شرحش بر فصل نوحی، در آنجا که از قطب و کمل بحث می کند استفاده می شود که آن کس که سفر چهارم را انجام می دهد، یعنی از حق به خلق برای تکمیل نفوس مسافرت می نماید، افضل از آن کس است که در سفر سوم توقف کرده است. گاهی وقت در سفر سوم توقف میکنه، به پایان نمیبره سفر سوم را، چون اگه سفر سوم به پایان ببره سفر چهارم طبیعتا شروع میشه. خب که حالا این اسفار و حقیقت همین است، اندیشه نما راهنمایی میشوی یا راهنموده میشوی ان شاء الله. این اسفار که میگن اسفار اربعه، اسفار چهارگانه، به چه صورته؟ باز حالا میخونیم اینجا ولی کلیتشو بدونیم. یکی سفر من الخلق الی الحق، سفر از خلق به حق، این سفر اوله که طرف میره به طرف خدا. سفر دوم سفر من الحق الی الحق بالحق، دیگه از اینجا به بعد همه بالحق داره، سفر میکنه از حق به حق، بالحقم چون حقانی شده وجودش دیگه. در اون سفر اول خلق و پشت سر گذاشت، دیگه وجودش حقانی شده. سفر دوم من الحق الی الحق بالحق، که سفر میکند از ذات به اسما. سفر سوم من الحق الی الخلق بالحق، سفر میکند از حق به خلق، یعنی سیر میکنه در اعیان ثابته، علم پیدا میکنه به اعیان ثابته موجودات بالحق. در سفر چهارم من الخلق الی الخلق بالحق، از خلق به خلق سفر میکند مدام بالحق. که سفر میکنه از اعیان ثابته دوباره به مرتبه خلق برای دستگیری. این سفر علمیش به این صورته که طرف از این آثار، آثاری که میبینه، موجوداتی که میبینه، پی میبره به خداوند که خدا براش اثبات میشه، که جناب ملا صدرا در کتاب اسفار اربعه همین سیر رو طی کرده، علمن آمده همین بحث و اصول علمی پیاده کرده که شما از خلقی که میبینی پی میبری به حق، به خدا پی میبری. خب خدایی هست که این عالم رو آفریده، بعد حالا باید سیر کنی در کجا، در صفاتش چه صفاتی داره؟ آیا یه جسم خداوند؟ آیا خیلی بزرگه؟ یا یه چیزی منزه از این هاست؟ صفاتش چیان؟ اون میشه چی؟ سفر دوم من الحق الی الحق میشه، چون سیر در اسماء و صفات میکنه. بعد از اون سیر میکنه در اعیان ثابته، حالا دیگه اشیا رو به وجه الهی مطالعه میکنه. قبلا از اینا سفر کرده بود، رفته بود، جدا شده بود، حالا اینا رو به وجه الهی مطالعه میکنه. و بعد از او سفر چهارم که برگشت به خلق. این بیان رو، این دور رو هر عارفی به یه زبانی بیان کرده، هر عارفی به یه زبانی بیان کرده، که مثلا دیدیم جناب نفری، جناب ابن فناری به معراج تو وصف کرد اینها رو، حالا دیگران به صورتهای دیگه میگن، که حالا انواع اقسامش رو آقا جان اینجا آوردن. و از سخنان وی در مقام این که در سیر از خلق به حق اگرچه حرف من و الا لازم است، من الخلق الی الحق، من و الا از به سوی، و در فارسی گوییم از خلق به حق، لیکن سالک مزبور مذموم نیست، چنان که آن کس که خدا را جدا می پنداشت و با من و اله او را طلب می کرد مذموم بود. اونی که از خلق به حق میریم، یعنی خلق رو یه چیزی می دونه، خدا رو یه چیزی می دونیم، مذمت شده است. اما میگه اینجا این به این صورت نیست، زیرا در حقیقت این سالک از خودش به خودش و عین ثابت خود که رب به وی می باشد در حرکت است تا آن را بشناسد، پس ربش را بشناسد. برای شناسایی خودش سیر میکنه تا خدای خودش رو بشناسه، لذا حرکت وی از جهت عبودیت به جهت ربوبیت است، از جهت خلقی میره به طرف حقی. پس وی همانند محجوب نیست که پروردگار خود را در بیرون از ذاتش و بیرون از همه سلسله موجودات ممکنه طلب میکند، چون در فلسفه مثل متفلسف و متکلم. ها ببینید، در فلسفه بحثی که است در اثبات ذات، اشارات، کتابای دیگه فلسفی، کتابای کلامی، وقتی که میخوان واجب الوجود اثبات کنن، بحث ممکن الوجود رو میکشن وسط. ممکنات، ممکن در ذات خودش فقیره، باید یک کسی او رو به وجود آورده باشه. خب چه کسی او رو به وجود آورده؟ شاید بگی یه ممکن الوجود دیگه. اونو کی به وجود آورده؟ یه ممکن الوجود دیگه. میگه آقا تمام ممکنات رو ما میریزیم توی یه کاسه، درسته؟ خب این ممکنات رو کی به وجود آورده؟ این ممکنات رو باید یه واجبی خارج از این سلسله ممکنات باشه که خودش جزء سلسله ممکنات دیگه نباشه، که احتیاجی به علت نداشته باشه، که او بشه علت برای این ممکنات. بحث کلی اینه. میگه اینا ممکن الوجودن، ممکن محتاج علته. ما میگیم علت این ممکنات چیان؟ ممکن دیگه ما ممکنات رو یک کاسه میکنیم. آقا در کل اینا رو کی به وجود آورده؟ باید یه چیزی خارج از این سلسله ممکنات باشه، علتی باشد که ممکن نباشد که خودش محتاج علت باشد. بگیم او به وجود آورده که اون میشه کی؟ واجب الوجود. میگیم واجب الوجود. خب اما اینجور بحث کردن بحث فیلسوف و متکلمه، عارف اینگونه بحث نمی کنه. عارف میگه یک واجب الوجود و مظاهر اوست، یک واجب است و مظاهر واجب. اینکه این ممکن اون رو خلق کرده، او اون رو خلق کرده، بعد آخرش برسیم به واجب الوجود، این حرف عارف نیست. عارفی که شناسای حقه اینگونه سخن نمی گوید. دقت کنید، پس وی همانند محجوب نیست که پروردگار خود را در بیرون از ذاتش، یعنی ذات خود سالک، و بیرون از همه سلسله موجودات ممکنه طلب می کند، بلکه هر موجودی هر چی سر می زنه میگه این جلوه حقه. خوب دقت کنیم، از هر موجودی هر چی سر می زنه خود اون موجود و آثارش حقه، مثل متفلسف و متکلم. وی در فصل نهم، که خب حالا اینجا دیگه باید بمونه تا انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد آل محمد و علی جهان.